أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بحث احکام نکاح سه مقصد را مطرح کردند. مقصد اول ما یرد به نکاح بود، یعنی عیبی که باعث فسخ نکاح است چند تاست، مشخص کردن عیب مشترک داریم، عیب مختص داریم به مانند. مقصد دوم احکام او است که 8 مسئله مربوط به مقصد دوم است که خیار پس فوریست، خیار پس به دست خود اینها انجام می شود، خیار پس غیر از طلاق است، خیار پس عده و امثال ذالک ندارد، نه در زمان عده لازم است نه عده دارد به مانند آن. اگر مدخول به و امثال ذالک بود و که خاص خودش دارد. 4 مسئله از مسائل 8 رو بیان فرمودن، اما مسئله 5 این است، الخامسه، اذا اختلف فی العیب فالقول قول منکره ما عدم البینه. یه وقت است عیب بین است، نظیر اعما بودن، برسا بودن، مجزوز و مجزوم و مانند اون بودن، این نزاعی نیست. یه وقت است یه عیب درونی است، نظیر انن و امثال زاله یا که مربوط به مرد است، یا نظیر قرنا و رتقا و امثال زارش بودن که مربوط به زن است. اگر عیب مستور بود و نه مشهور مورد اختلاف است. پس در عیب جلی نزاعی نیست تا به محکمه مراجعه بشه. در عیب خفی رجوع به محکمه نه برای اثبات خیار فسخ است، بلکه برای اثبات اصل عیب است. وقتی عیب ثابت شد، طرفین خودشون خیار دارن به اعمال بکنن. خیار فسخ به دست طرفین است نه به دست محکمه. گاهی هم محکمه ممکنه مباشرت کند. رجوع به محکمه برای تثبیت موضوع است که اینجا عیب هست، و چون عیب هست خیار عیب هم همراه او هست. لذا در مسئله 5 فرمان اگر طرفین در عیب و عدم عیب اختلاف داشتن به محکمه مراجعه میکنن. اما فالقولو قولو منکرهی ما عدم البینه، یعنی لازم نیست وقتی گفتن به محکمه مراجعه کنن. محکمه یک سابقه دارد، یک لاحقه. سابقهش رو همین حاکم در بحث‌های فقهی حل می‌کند، لاحقهش را خود حاکم در محکمه اجرا می‌کند. حکم مدعی چیست؟ حکم منکر چیست؟ کی مدعی است؟ کی منکر هست؟ اینا را قاضی تشخیص می‌دهد. اما حکم مسئله چیست؟ این کار قضایی نیست، این کار فقهی است. در بحث‌های فقهی ثابت می‌شود که مثلا اگر عیب بود حکم چیست، فسخ است یا نه، فوری است یا نه، باید غرامت بپردازد اگر با تدلیس همراه بود یا نه. اینا حکم فقهی فقیه است، نه حکم قضایی قاضی. اگر این قاضی خودش مجتهد بود که در بحث فقه این احکام رو تنظیم میکند، در بحث قضا اجرا میکند، و اگر معزول من قبل الفقیه بود هم در بحث فقهی اونها را از کسی که اذن داد یاد میگیرد، هم در بخش قضا اجرا میکند. فهاونا مقامانه، قاضی کار فقهی نمی کند، اون چی که در فقه تثبیت شده است اجرا می کند. و به این که محقق رضوان الله تعالی اینجا فرمودن قول قول منکر است مریمی، این چیز لازائدی بود برای اینکه وقتی گفتید به محکم مراجعه میکند حکم قضایی این است که یکی مدعی است یکی منکر غالبا گاهی ممکن است از باب تداعی متخاصمین باشد، هر دو مدعیان. یه وقتی مال در دست کسی است دیگری ادعا میکند، اینجا یکی مدعی است دیگری منکره. یه وقتی مال متروه علل عرض است، این یکی میگه مال منه و یکی میگه مال منه، هیچ کدوم منکر نیستن، هر دو مدعیان. نزاع گاهی با تداعی متخاصمان است، گاهی با ادعا و انکار روبروست. این رو قاضی تشخیص میدهد، برابر اون تشخیص خود در محکمه عمل میکند. خیار قبل، خیار فرض فوری است، اصل خیار ثابت شده. حالا کی منکر است کی مدعی، این رو ضابطه بحث قضاست. منکر آن است که قولش مخالف با اصل باشد، مدعی یه همچه ضابطه برای او ذکر نشده. اون که قولش مخالف با اصل است او میشه منکر، اون که حالا یا موافق اصل است یا نه طرف میشه مدعی. در اینجا قول منکر موافق اصل است، البته نه مخالف اصل، مدعی قولش مخالف اصل است. اصل اصالت الصحه است، این شخص که منکر عیب است حرفش مطابق با اصل است، میگد عیب نیست. اون که مدعی عیب است قولش مخالف با اصل است. اصل اینه که انسان سالم باشه دیگه. این اصالت و سلامه در هر چیزی هست. یه وقتی اصالت و صحه است که مربوط به عقدی است که واقع شده، فعلی که واقع شده، نمیدونیم صحیحا واقع شده یا نه، اون اصالت و صحه است. یه اصالت و صحه که به معنای اصالت و سلامه است، هر میوهی که میخرند رو اصل سلامت میخرند، هر کالایی را که میخرند رو اصالت و سلامت میخرند، و اگر عیب منکشف شد که خیار عیب دارن. پس اصل اولی در عبور در انسان و غیر انسان سلامت است. اون طرف که مدعی عیب است قولش مخالف با اصالت و سلامه است. این که منکر عیب است قولش موافق با اصالت و سلامه است. و اگر از اصالت و صحه سخنی در این کتاب‌های فقهی آمده به معنای سلامت است، نه اصالت و صحه‌ای که در عقد است. یه عقدی واقع شده که قاعده فراغ جاری کنیم بگیم به این که اصل این است که این عقد صحیحا واقع شده، اون اصالت و صحه که انسان شک بعد از عمل دارد و قاعده تجاوز ناظره به آن است، این از بحث بیرونه. الان بحث در صحت عقد نیست. تا ما بگیم عقدی که واقع شده اصل این است که صحیحا واقع شده، بحث در این کالاست، در این شخص است، در این شی است که آیا این سالم است یا عیب. بر اساس اصالت و سلامه میگیم این عیبی ندارد الا ما ظهر. چون تشخیص مدعی و منکر رو این اصل است و اصل با این منکر عیب است، پس این میشه منکر. مدعی اگر بیانه اقامه کرد که خب حرف او ثابت میشود، و اگر بیان اقامه نکرد قول منکر مقدم است مع یمینه. این که میگن قول منکر مقدم است یا فل قول قول من قول المنکر، یعنی مع الیمین نه گزاف. این سوگند یاد میکند که این سالم هست، باید محکمه ثابت برابر این نظر میداد که خیار دارد. حالا یا خود حاکم فصل میکند یا اجراشو به دست خود اینها بدهد. فرض از اموری نیست که به حکم حاکم ثابت بشود. یه وقت هست که تنازع در مال است، برای محکمه که ثابت شد تا حاکم انشا نکند، انشا هم یا بالکتابت است یا باللفظ، همین که می نویسد این انشاست، همین که می گوید این انشاست، تا انشا نکند ثابت نمی شود که این مال مال مدعی است. این باید بگه حکم تو. حالا یا بنویسد که انشاء فعلی است یا بگوید که انشاء قولی است. اگر برای محکمه ثابت شد که حق با این است، حکم ثابت نمی شود. مثل این که اول ماه برای حاکم ثابت شد، دو نفر شهادت دادند و برای او ثابت شد که اول ماه است. این تا نگوید حکم تو، تا نگوید امشب اول ماه هست، اول ماه ثابت نمی شود. صرف علم حاکم باعث ثبوت و مطلب نیست، حکم حاکم است که مطلب را تثبیت بکند. باید بگوید امشب اول فلان ماه هست، یا بنویسد یا بگوید. تا انشاء نکند ثابت نمی شود. برای خود او ثابت شده بسیار خوب. صرف علم قاضی کافی نیست، تو مسائل دعوات هم همینطوره. اینجا وقتی نزاع شد، این باید حکم بکند که این عیب است. اما فسختور لازم نیست خود حاکم بگه، فسختور ممکنه اون طرفی که گرفتار این عیب شده که طرف مقابلش معیب است میتونه بگه. فتحصل انها هنا امورا ثلاثه، یکی مسئله فقهی است که این هیچ ارتباط به قضا ندارد. مسئله فقهی رو این قاضی یا مقلد تقلید است یا اجتهادی است با دجادی یاد بگیره. مطلب دوم تطبیق اون مطلب فقهی است بر ده طرف این دعوا. مطلب سوم انشای این است که حکم تو به ذالک، بعد تا ثابت بشود که این حق مال این است و اون حق مال اون. در اینجا فرمودن که خیار عیب، اگر عیب جلی بود که نزاعی درش کار نیست، اما اگر عیب مستور و خفی بود به محکمه مراجعه میکنن. پس اصل خیار فصل نیازی به محکمه ندارد. اثبات عیب است که اگر مخفی بود محتاج محکمه است. این موضوع است که اگر بخواهد ثابت بشود به محکمه نیاز دارد، نه حکمش که خیار است. این همین که بگوید این معیب است کافی است، دیگه لازم نیست به که لکل خیار یا لکل خیار. بله، اما وقتی که به محکمه مراجعه کردن در دو بحث اسکافی و مرحوم شیخ طوسی مخالف با معروف بودن، ولی میگفتن به این که خود مرحوم شیخ از این فتوا برگشته است در بحثی که مخالف با معروف مشهور بود. اگر موضوع بیان رشد باشد حکم به همراه اوکس، دیگه نیازی به حکم حاکم ندارد. اما اگر چنونچه باز هم مورد تنازع و اختلاف هست، حاکم ممکنه متصدی باشد. یه وقتی که اجراش به دست خود حاکم باشد، اون دیگه ما یک حاکم داریم به یک حکم. خدا غریق رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رتون، رساله‌ای که در طلاق اینا نوشتن، گرچه ایشون نظر شریفشون دارای اثبات ولایت فقیه در کتاب مکاسب خیلی شفاف و روشن نیست، بفهم دونه و خرط القطاد، اما در اون رساله که مربوط به طلاق است تقریبا ترمیم کردن. می‌فرماید برای اینکه اون مشهوره یا مشهوری ابی خدیجه یا مقبوله عمر بن حنظله یه صدری دارد یه زیلی. در صدر مسئله قضا رو اونا که به مقبوله یا مشهوری ابی خدیجه به مقبوله عمر بن حنظله اشکال میکنن، میگن این سمت قضاست که حضرت امضا کرده، گفت که محاکمه محکمه تو محکمه طاغوت نباشد، به طاغوتیان مراجعه نکنید. و اگر من فلجندر کسی که از جز فقهای ماست و در این زمینه کار کرده است، محققان نظر داده است، به این به محکمه این مراجعه کنید، به محکمه طاغوت مراجعه نکنید، بزرگان میگن این من مقبوله و اون مشهوره. درباره جعل سمت قضاست در زمان غیبت، نه ولایت. برای این که دارد که به محکمه طاغوتیان مراجعه نکنید، به محکمه کسی که نظر کرده به احادیث ما و لذا بیش از سمت قضا ثابت نمی شود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه می فرماید همین مقبوله و همون مشهوره. یه صدری دارد و یه زیلی، صدرش همین است که شما میگه چون در باره مسئله قضاست، اما در زیل فرمود فعنی جعلتو حاکما نه حکما. حاکم کار به مسئله قاضی ندارد، حاکم یعنی والی. فقط من در زیلی مقبوله دارد، من او را حاکم قرار دادم در اصل غیبت نه حکم. اگر در ذیل مقبول این بود که جعل تو حکما، بله اختصاص مسئله قضا داشت، اما در ذیل دارد فعنی جعل تو حاکما، حاکم یعنی کسی که اجرا بکند. اگر اون حکم سمت حاکمیت هم داشت اجرا میکند، اگر اون حکم سمت حاکمیت نداشت به دستگاه اجرا میسپارد. الان کار قضایی هم اینطور دیگه، اینا حکم میکنن به مسئولین اجرا میسپارن که اجرا کنن. یه وقت است که مجری و قاضی یکیست، یه وقت است دوتاست. اگر اون شخص حاکم بود گذشته از حکم، هم داور است هم مجری. اگر حاکم نبود فقط حکم بود، داوری میکند اجراشو به حاکم میسپارد. علی حال رجوع به محکمه در صورت عیب مستور است، نه عیب مشهور و جلی. بعد وقتی که ثابت شد این عیب است، این فقط تثبیت میکند که این عیب است. بله و طرفین خودشون میتونن، مگر اینکه قاضی خودش تصدی بکند، وگرنه خیار فسق از اموری است که طرفین میتوانن به معاشرت داشته باشند و اجرا کنند. این که فرمود در هر مورد همینطور است که اگر یک کسی مدعی بود به دیگری منکر، قول منکر مقدم است، یعنی مع الحلف نه بدون سوگند. باز هم این مسئله تکرار می شود که اصول ما حتما باید این نقص خودشو برطرف کند، هیچ چاره ای نداره، وگرنه یه هزینه دیگری باید بپردازیم. و اون است که در بحث قتل که قد حجت است، این بزرگان باید بدونن که بین حکم تکوینی و تشریعی فرق است. میگن قد حجتش ذاتی است، لا تناله ید الجهل. قد کشفش ذاتی است که امر تکوینی است، حجیت امر اعتباری است. شارع ممکنه بگه این قد حجت است، اون قد حجت نیست. قدی که از راه سحر و شعبده و جادو و امثال ذالک به دست آوردید ممکن شعاره بگه حجت نیست. اما این از کلمات نورانی کاشف الغطا است که بار هزینه را از دوش حوزه برمی‌دارد، خطر را از حوزه برمی‌دارد، نزار از حوزه برمی‌دارد، جامعه را هم روشن می‌کند که علم غیبی سند فقهی نیست. تو بحث قطع باید ثابت بشود که قطع گاهی طبق مجرای عادی است، خب بله حجت است. گاهی مجرای غیر عادی است نظیر علم غیب، آیا علم غیب سند فقهی است یا نه؟ این بزرگوار یعنی کاشف الغطاء بزرگ، هشتش با انبیا و اولیا که مرحوم صاحب جواهر به عرضتون رسید، فرمود من فقیهی به حدت ذهن کاشف الغطا ندیدم. این یجب یحرم، یجب یحرم تو دستش میچرخد. میبینید خیلی از فقها الاحبت کذا الاحبت کذا، این الاحبت کذا الاحبت کذا نشانش اینه که اینا میرن و میلنگن، میرن و میلنگن. اما او یجب یحرم، یجب یحرم، یجب یحرم. اینقدر فقیه قوی و ماهر است. او این کتابش حتما باید کتاب درسی حوزوی باشد، چون اولش یک کلام مختصر است، بعد اصول مختصر است، بعد اون فقه. ای کاش مسئولین حوزه ای رو جز کتاب درسی قرار می دادن. یه مقداری در اصول اعتقادی بحث میکند، یه مقدار درباره معجزات امیرالمؤمنین سلام الله علیه اون جلال و شکوه علی ابن ابی طالب خوب تنظیم میکند. یکی هم در بحث صلات در مسجد قبله، اینکه علم غیب سند فقهی نیست، لذا تصریح میکند هیچ تردیدی نیست که حسین ابن علی صلوات الله و سلام علیه از جریان کربلا و مکه و قتلگاه و قدم به قدم با خبر بود، کی کشته میشه، کی اسیر میشه، قدم وجود مبارک امام حسن یقین داشت در این کوزه چه خبره، وجود مبارک امیرالمؤمنین یقین داشت در 19 ماه محرم از آن چه خبره. اینا علم غیبی سند فقهی نیست تا کسی بگوید شما که میدونین خطر داره چرا میری. اگر این حرفها روشن بشه دیگه ما هزینه‌ای مشابه هزینه کتاب جاوید نخواهیم داشت، حتما این باید تو علم اصول بیاد. همه ما روزانه بدانیم که علم غیبی برتر از آن است که در ردیف علوم عادی قرار بگیرد و سند فقهی باشد. استدلال ایشون هم به همین مسائل باب قضاست که در بحث پارسال این روایات خونده شد، چندین روایت است که برام صاحب وسائل رسول الله تعالی علیه تو همین وسائل ابواب صفات قاضی، حکم قاضی، اینا خونده شد، گفته شد که اینجا خوندیم. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم صریحا اعلام کرد که انما با انما هم شروع شد، انما اغزی بینکن بینات و الایمین، فرمود آیون شما خیال نکنید اونچه که در سوره مبارک توبه آمده است که هر کاری بکنید ما میدونیم، بله هر کاری بکنید ما میدونیم. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این سین در سیرا سین تصویف نیست نظیر صوفه، سینه تحقیق است. فرمود هر کاری بکنید یقینا خدا میبیند، نه تنها میداند، یقینا پیغمبر میبیند، یقینا ائمه میبینند. قل اعملوا فسیرا یعنی فسیرا، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون ای ائمه. هم ما میبینیم نه تنها میفهمیم. این علم حجت بالغه الهی است، در یوم القیامه در محکمه ظاهر می شود، اما سند فقهی نیست. فرمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. من در محکمه به عنوان یک حاکم بشری داوری رو به عهده دارم. اون روز حاکم و حکم یکی بود، تا حاکم و حکم یکی نشه همین اختلافات هست، یکی حاکم باشه دیگری حکم باشه، یکی دستور بده دیگری اجرا بکنه، شدنی نیست. کشور وقتی به مقصد میرسد که خود اون شخص زمام امر رو به دست بگیره. فمود انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. من به عنوان پیغمبر صلی الله علیه وسلم علوم غیبی منسرجا محفوظه، محکمه را من با شاهد و سوگند اداره میکنم ولا غیر. چندین روایت است، معتبر است، توش صحیح است و موثقه و معتبره. با انما هم شروع شد، من فقط در محکمه با شاهد و سوگند محکمه را اداره میکنم. بعد هم حواستون جمع باشد، محکمه محکمه پیغمبر است، اما محکمه پیغمبر به عنوان حاکم اسلامی است نه به عنوان عالم غیب. ممکن است بعضی از شماها به مسائل قضایی و حقوقی آشناتر باشید. ربما یکون و بعضکم الهن به حقه من رقیبه بمانند. ممکن است کسی زبان‌دار باشد، فصیح باشد، بلیغ باشد، حقوقدان باشد، او بهتر بتواند از حق خود دفاع کند و محکمه را قانع کند و محکمه برابر همین شواهد و ادله ظاهری حکم می کند. اما حواستون جمع باشد، اگر کسی در اثر بیانه زور یا سوگند کاذب محکمه را به سود خود جلب کرد و من پیغمبر مال را به دست او دادم، مبادا بگوید من این مال را از دست خود پیغمبر گرفتم یا از محکمه پیغمبر گرفتم یا با حکم پیغمبر گرفتم، فانه قطعه من النار. این صریح روایت معتبری است که تو کتاب قضا است. اما یه آتشی دارد به همراه میبرد. ما که بنا نشد با علم غیب عمل بکنیم، علم غیب وقتی دیگه است، تو دیرم نشده، جاشم هست، زمانشم هست، تو برزخ هست، تو ساحل قیامت هست، همه جا هست. اونجا هر جا لازم باشه ما برابر اون علم غیب نظر میکنیم. اما این یه قطعه آتش دارد میبرد. این روایات را صاحب وسائل تو کتاب وسائل خونده آورده که در بحث سال قبل خوندی. فرمود ما اگر به علم غیب عمل بکنیم که هر کسی مجبور میشه مستقیم راه بره، که ما آزاد گذاشتیم، خدا آزاد گذاشته، و تا یوم القیامه که روز محکمه است. اصلا کمال در آزادی، قول الحق من شاء فالیوم من شاء. اگر کسی مضطر باشه، راه یه طرف باشه، که کمالی در کار نیست. تهلکه نیست. الان شما ببینید این صدها افراد، میلیون ها افراد را از هلاکت به وسیله حسین ابن علی نجات داده شد دیگه. این صحنه برای همیشه، حضرت تمام قد ایستاد در بین راه به اون عبید الله ابن حر جوفی. این حرف از بلندترین حرف های حسین ابن علی سلام الله علیه است. حالا زیارت وارث حساب سرجاش محفوظ است. اونها میبینید خدا در سوره مبارکه کهف فرمود ارقام و اعداد ستاد من زیر حساب کسی نیست. ما یعلم جنود ربک الا هو. فرشتگان جنود الهی هن، جن فروش الهی هن، حیوان ها، انسان ها، لله جنود السماوات والارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. فرشتگان به عنوان مدبرات امر یاد شدن در قرآن. سابحات نازل شدن، نازعات نازل شدن، قاصعات نازل شدن. انواع و اقسام مختلف برای فرشتگان هست، برای جن هست، برای انسان هست، برای حیوان هست، همه ستاد الهی هست. اما ذره از ذرات این ستادا هیچ کدام نه اهل اختلاس نه اهل نجومی. اینو در سوره مبارکه کهف فرمود. همون تو دستگاه من یه آدم فاسدی نیست، یک مار فاسدی نیست، یه عقرب فاسدی نیست، یه سگ فاسدی نیست، همشون حساب شده کار بود. این خلاص. همود و ما کنتو متخذ المزلین عدادا. من از یه موجود گمراه کمک نمیگیرم. معمولا کارهایی که انسان با بازو انجام میده، کار بر دیگران خودش انجام بده، بگن با عزد انجام داد، چند نفر جمع بشن بگن معاذدت کردن. و اگر کارهای بین این آرنج و مچ باشد، این قسمت رو میگن ساعد، میگن مساعدت کردن. اگر کار بین دوش و آرنج باشد، میگن معاذدت کردن. اینا از این امور تکوینی گرفته شده. فرمود تو دستگاه من که تمام موجودات سپاه منن، ستاد منن، یک ذره موجود بی نظم نیست. این ما کنتو نفرمود متخستو، فرمود ما کنتو متخذ المضلین عضدا. همه سرجاش کنند. همین بیان بلند را خلیفه خدا یعنی حسین ابن علی صلوات الله علیه تو بین را به عبید الله ابن حر جوفی گفت. حسین ابن علی رو باید با اینا شناخت. اون گفت من نمیام، ولی پیشنهادم کمک مالی میکنم، اسب میدم، شش شمشیر میدم. فبد و ما کنت متخذ المضلین عضدا. حسین ابن علی رو باید این جمله اش رو. اما تو دستگاه من الی یوم القیامه، یه میلیون سال بعدم کسی بخواهد روزه منه بخوند ولی بیراه برود، این مال من نیست. اصلا من کسی نیستم که تو دستگاه من آدم ناامن بی نزد راه پیدا کنه. این فقط از دهن اینا ساخته است. و ما کنتو متخذ المضلین عضدا. احد اینجور حرف نمی زند. هیچ کس. وقت این علم اینطور اون علم غیب اثر داره اون داره. الان کل جهان رو اینا دارن میذاره بکنند. ولی شما میبینید حال کشورهای دیگه هیچ. تو این کشور ساسانیان آمدن، سامانیان آمدن، سلجوقیان آمدن، 5 قرن 500 سال این عباسی ها حکومت کردن. از یه پاشون تو بغداد بود، یه پاشون تو مرو بود. این هارون و مأمون هم حاکم بغداد بودن یعنی عراق، هم حاکم مرو و طوس بودن یعنی ایران. یه تک خاک به نام اینا نیست، اما شرق و غرب را این اهل بیت گرفتن. این میمونه دیگه. اینی که زینب کبرا سلام الله علیها فرمود قسم به خدا ما موندنی هستیم، همینه دیگه. خب بنابراین فاین که فرمود ما کنتم متخذ المذلین ازدا، یعنی در دستگاه من، تو تبلیغات من کسی بخواد کتاب بنویسه برای که نون در بیاره مال من نیست، سخنرانی بکنه برای اینکه جاه و جان در بیاره مال من نیست. تو دستگاه من فقط حسینی میخواهد ولا غیر. و ما کنتم متخذ المذلین ازدا، حرف خیلی بلنده. این هر حرف خداست. خلیفه خدا فقط مجازه که اینجور حرف بزنه، وگرنه کسی مثل خدا بخواد حرف بزنه یعنی چی؟ اینا که معزونن خلیفه الهیان اینجور حرف میزنن. بنابراین هیچ کسی سخن از هلاکت و خسارت و امثال ذالک تو دستگاه حسین ابن علی نیست. این 100% نفع از تین که وجود مبارک امام سجاد فرمود. غرض این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود علم غیب ما حسابش جداست. ما تو محکمه برابر علم غیب عمل نمی کنیم. نه، گاهی ضرورت اقتضا میکند حفظ دین است یا حفظ دفاع است، اون حساب دیگه است که گاهی به قضا و داوری های غیبی اینها عمل میکردن. وگرنه بنابر این است که انما اغضی بینکم بالبینات والایمان، این مال مسئله پنجم. اما در باره مسئله قبلی که مربوط به فوریت خیار بود، مرحوم محقق در مسئله دوم فرمود خیار الفسق علی الفور. در خیار فسق علی الفور اونجا برهان مسئله این بود که این ادله اوف بالعقود و امثال داره که لزوم عقد را امضا میکند، این هم عموم فردی دارد که کل فرد فردن نشان میشود، و هم اطلاق ازمانی و احوالی دارد که فی کل کل زمان. این اوفو بالعقود معناش این نیست که این عقد رو وفا بکن، امروز وفا بکن فردا من ساکتم، یا در این حال وفا بکن فردا در اون حال من ساکتم. اوفو بالعقود یعنی همگانی، این عقد اون عقد، اون عقد اون عقدی که در جامعه اتفاق میفتد وفا کنی، یک امروز فردا پس فردا پس فردا پس فردا پس فردا پس فردا دو. این هم اطلاق احوالی و ازمانی دارد، هم عموم فردی یعنی همگانی و همیشگی. مرحوم صاحب ریاض فرمود به این که اگر کسی بخواهد فوریت خیار فسق را ثابت کند، ما در زمان اول که یقین داریم، در زمان دوم به بعد اگه شک داریم استصحاب میکنیم. خب اون دلیل شما با این دلیل معارضه میکنه. این نقص اصولی دارد، برای شما استصحاب را که اصل است میخواید در قبال اون اماره قرار بدید. اون اماره است، اون عموم است، اون اطلاق است، مگر اجازه شک نمیدهد تا شما شک بکنید و بعد استصحاب بکنید؟ این چه استدلالش میکنی؟ این ناتمام است. ایشون به زعم این که استصحاب در اینجا جاری است و معارض با اون عموم یا اطلاق است، فرمودند بهترین دلیل اجماع است. درست است، ادعای اجماع شده، مخالفی هم در مسئله نیست. بعضی ها تعبیر میکنن اندنا، بعضی تعبیر میکنن بل اتفاق و اجماع. در این که اجماعی هست، اتفاقی هست، فقیهی در این مسئله مخالف نیست، این حرفی نیست. اما شاید سندشون همین این اجتهاد عموم افرادی به اطلاق احوالی باشد، شاید دلیلشون باشد، ولی بالاخره امر اجماعی است. اما ممکن است که درباره نصوصی که مربوط به خیار فوریت خیار و تأخیر خیار است تأملی باشد، و اون تأمل با یه مقداری بررسی حل خواهد شد که جا برای تأمل نیست. خب خیلی کمه دیگه، چون اگر یکی باشه دیگه خیلی قول ضعیفی است. چون شک، فرق اماره و اصل این است که شک مورد در مورد شک اماره است، ولی در اصل موضوع دلیل است. این فرق جوهری است. ما در هر جزء شک داریم، چون شک داریم به روایت عمل میکنیم. اگه یقین داشته باشیم که عمل نمیکنیم. شک مورد اماره است، شک موضوع اصل است. ما وقتی که اماره داریم اصلا جا به شک نمیذاره، که چون جا برای شک نمیذاره، لذا اماره حاکمه بر اصل است دیگه. اصل ولو محرزم باشه تحت حکومت اماره است. خب درباره فوریت خیار عیب اختلافی پس نیست، حتی صاحب ریاض به عنوان اجماع بهش استدلال کردن، لکن بررسی مستعنف اگر لازم باشد ملاحظه فرمایید روایاتی که وارد شده درباره این اهل سنت که دستشون کوتاه هست. این حرفای ابن رشد رو در بحث دیروز خوندیم. اینا آمدن قیاس کردن حکم عیب در نکاح را به عیب در بیع. این فقهشونه. خب ابن رشد هم خبیر به این کار هست دیگه، یه آدم معمولی که نیست که. و این به سوی اختیار خودشونه، برای اینکه خودش هم تصریح میکنن به اینکه روایاتی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم رسیده است ما بیش از 500 تا نداریم، ولی یا کم داره بیشتر. خب شما آمد در خانه بحر بستی، چه عذری دارید که به قیاس عمل بکنی؟ روایات فراوانه منشالله. روایاتی که مربوط به خیار عیب است که آیا فوریست یا نه، مستحضرید خود دلیل متکفل فوریت یا تراخی نیست. همونطوری که تو بحث امر این طور است، تو این موارد هم اینه. خود دلیل لو خلیه و طبعه متکفل بیان فوریت این حق یا تراخی این حق نیست، مگر اینکه گاهی ممکنه با قرائن همراه باشد، وگرنه از متن دلیل فوریت یا تراخی در نمیاد، چون که از متن امر هم این طوره. اما روایاتی که مربوط به خیار فسق است در فسق عیب، اینا دو طایفه است. یه طایفه مطلقه که دارد یرد و نکاهو به کذا و کذا و کذا، هم عیوب مشترک رو دارن هم عیوب مختص رو. اینا ازش فوریت یا تراخی در نمیاد، مگر کسی به اطلاق احوالی یا آزمانی اینا تمسک بکنن. طایفه دیگر روایتی است که میگوید تا آمیزش نشده اینا خیار دارن، معلوم میشه خیار فوری نیست. حالا این دو طایفه بررسی بشه که آیا اون طایفه که میگوید تا آمیزش نشده خیار دارن، یعنی در این مدت خیار دارن که بشه تراخی، یا نه پیام دیگه است. روایات باب اول از ابواب عیوب و تدلیس، یعنی وسائل، جلد 21 صفحه 207. باب اول چندین روایت هست. روایت اول را فعلا نمیخونیم چون جزء طایفه ثانیه است. روایت دوم به بعد سندهای معتبری دارد دیگه، ما اون اسناد را بازگو نمی کنیم. روایت دوم باب اول ترد المرأه من الافله والبرسه والجزامه والجنون و اما ما سوا ذلک فلا. اینجا دیگه مقید نکرده ما قبل آمیزش یا بعد از آمیزش. در روایت های سوم و چهارم هم شبیه این هاست. روایت پنجم دارد که اذا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزاد و من کان بها زمانه فانها ترد على اهلها من غیر طلاقین. دیگه صحبت از این که قبل از ازدواج آمیزش باشه یا بعد از آمیزش باشه نداره. روایت ششم این باب، انما یرد نکاح من البرس والجزام والجنون والعفر، دیگه مقید نیست به قبل از آمیزش یا بعد از آمیزش. روایت هفتم هم ترد در امیا والبرسا والجزما والارجا، دیگه نفرمود مادامی که آمیزش شده یا نشده. روایت نهم هشتم همین باب هم همین بود. روایت نهم هم همین است که اگر کسی ازدواج کرده است امیا یا برسا یا ارجا بود، ترد دو علی ولیه ها. روایت دهم این باب، انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل. روایت یازدهم این باب هم، ترد البرسا والامیا والارجا. روایت های بعدی هم تا پایان همین باب است. این طایفه اولا که میگوید اینا مصحح ردن، اما روایت اول این باب که مقید کرده به این که قبل از آمیزش تا آمیزش نشه این خیار هست، این روایت اول این بابه. روایت اول این باب از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است که فرمود المرأتو ترد من اربعت اشیاء، من البرسه والجزامه والجنونه والقرن و هو الافل ما لم یقع علیها. یعنی تا آمیزش نشده میتواند فسخ کنه، اگر آمیزش شده از اون بعد دیگه نمیتواند فسخ کنه. خب پس من میشه فوری نیست دیگر، اگر فوری بود که محدود نبود به افل و آمیزش که. فرمود ما لم یقع علیها فعضا وقع علیها، وقتی آمیزی شد دیگه خیار ندارد. ولی که معلوم شد که این عیب بود، چند ماه با هم بودن، این راضی به عیب بود که آمیزش کرد دیگه، اگر راضی نبود که آمیزش نمی کرد. خب این میشه روایت طایفه ثانیه و معارض به نشون میده که خیار عیب فوری نیست. پاسخش این است که این رو تو اصول مستحضری غیدی که به دنبال چند جمله آمده قدر متقنش اون اخیری است. چه استثناء چه غیر استثناء، الاستثناء المتعقب و عقیب الجمل، این تیرج و الاخیر، این قطعی است. در اینجا فرمود که المرأتو ترد من اربعت اشیاء، من البرسه ول جزامه دو، ول جنونه سه، ول غرن و ول افل که مربوط به ازدواج است که تا آمیزش نشه معلوم نیست که این پرده دارد یا نه، بسته است یا نه. ما لم یقع علیها، خب این ما لم یقع علیها الا ولابد به اینها برمیگرده، چیکار به برس داره؟ اون آمیزش مشخص میکند که این پرده بسته دارد یا نه. گذشته از این که اون اصل کلی در اصول که اگر قیدی عقیب جمل متعدد واقع شد قدر متیقنش اخیری است، شاهد داخلی هم دارد که این وقتی با آمیزش اون جنون، خب برست و اینها دیگه نیازی به آمیزش ندارد، معلومه دیگه. این یکی برای که معلوم بشه بسته است یا نه آمیزش میخواد. مالمه فعضا وقع علیها فلا فتحصله، این که اصحاب فرمودن خیار ای فوریست و گاهی تعبیر به اندنا دارن گاهی به اجماع دارن، هم موافق با امارات است هم موافق با اصول. والحمدلله رب العالمین.